همین حالا از شبکه یک تلویزیون. بسم الله الذی هو مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. برای عرض سلام و ادبی دیگر توفیق یافته ایم، زنده مانده ایم و خدمت شما هستیم به حول و قوه الهی. برای تقدیم این برنامه عرض میکنم که آماده این بحث و گفتگون رو پیرامون موضوع پاکی همه انبیاء بزرگ الهی علیهم السلام گفتگو کنیم و در این باره که احیانا اگر در طول تاریخ یا با مطالعه تاریخ دانسته ایم که در رفتار بعض از انبیا از نظر ما اشتباهاتی اتفاق افتاده است به چه معنی است؟ این با این موضوع که ما مأمور به تابعیت از ایشان هستیم و به تعبیر صریح قرآن کریم لا نفرق بین احد من رسله، میان هیچ یک از ایشان فرقی قائل نیستیم، چطور جمع می شود؟ این شبها از همین حالا ادامه دارد تا بیش از 60 دقیقه دیگر. برای سومین جلسه در برنامه این شبها در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر ولی الله نقی پورفر هستیم و همطور که عرض کردم بحث عصمت انبیا علیهم السلام رو ادامه می دهیم، برای اینکه بدانیم شخصیت هایی که از سوی خود خداوند متعال امر شده این به تابعیت از ایشان تا چه میزان منزه از خطا و اشتباه و به ویژه گناه هستند و تا چه میزان می توانیم چشم و گوش بسته تابعیت ایشان را کنیم، از این جهت که فرستاده و مأمور خداوند هستند. آقای نقی پور سلام، شبتون بخیر، خیلی ممنون از تشریف‌فرماییتون.
من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شما و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در دو جلسه گذشته پیرامون حضرت آدم، میوه ممنوعه و اتفاقی که با اسم هبوط افتاده و به تعبیر جناب عالی نقد فوق اخلاقی رفتار حضرت آدم در صحنه بهشت گفتگو کردیم. رسیدیم به حضرت نوح علیه السلام و درباره حضرت نوح هم صرفا موضوع فرزندشون و ناصالحی یا عدم صلاحیت فرزندشون رو بحث کردیم، توضیحات شما رو شنیدیم. امشب می‌خوایم بحثمون رو روی یک بحث دیگر حضرت نوح علیه السلام ادامه بدیم و بعد دو سه پیامبر دیگر علیه السلام که حضرات ابراهیم، موسی و اگر برسیم انشاءالله در مورد حضرت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلام الله علیهم اجمعین گفتگو کنیم. اما درباره حضرت آدم آقای نقی پور یه سوالی به ما رسیده از سوالهای بیننده ها، به نظرم خیلی سوال جالبی بود. اجازه بدید بپرسم. جناب علی اشاره کردید که یا توضیحاتی که دادیم این بود که وعده ای که شیطان به این دو بزرگوار داد، آدم و حوا، وعده سنگینی بود و اون بحث جاودانگی بود. سوال اینجا پیش میاد که اونها در حالی که در اون سرزمین بودن که به اسم بهشت میشناسیم، مگر جاودان نبودن؟ اون که سرزمین اساسا جاودانگی است.
خیر، بنا نبوده که بسم الله الرحمن الرحیم. خدا وعده ابدیت در ابتدا به اونها نداده بود، در اون مکان
نداده بود.
نه، این امر رو مبهم گذاشته بود،
مسکوت.
بله، این امر مسکوتون ان بود. این هست که به حضرت آدم به طور فطری هر انسانی طالب زندگی ابدی و با خیر و سلامت هست.
روشن. دو، این که او یه بخشی از وعده هم برمیگشت به این که او به مقام عالی برسه.
او وعده نداد، اشتباه نشه. اصلا اینا به وعده
تطمیعی کرد.
اصلا بحث تطمیع ابدا نبود. تفسیر به رأی کرد کلام الله رو. اولین کسی که اولین موطن تفسیر به رأی از ابلیس صادر شده تو این مسئله، کلام خدا رو تفسیر کرد و برای صحت تفسیر خودش خدا رو شاهد گرفت.
کدوم حرف خدا؟
ما نهاکم ربکم ان هاذه شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
خب حالا همینجا
تفسیر به رأی کردیم کلام رو
و همینجا این
وعده نبود، اصلا به وعده اتفاق نکرد. ادعا کرد که این تفسیر که من میگم خدا شاهده که این تفسیر درست. مقصود خدا از این سخن نخور یعنی بخور. خدا رو شاهد گیره بر این
خب.
سخن.
خب و گفت که معنیش این استش که این میوه رو بخورید که یا خالد باشید، که خالدینش شما جواب فرمودین، یا ملکین باشین. وقت ببینم این که بخواد حضرت آدم ملک باشه، این هم این خواهش در او درست نمیاد، به جهت اینکه او دانسته که مسجود ملک هست. سوال اون بیننده اینه، او دانسته که مسجود ملک هست و ملک بودن برای او هرسی، طمعی، اشتهایی رو ایجاد نمی کنه.
نبیدیم ملک بودن یعنی عنصر ملکوتی باشه. مثلا در مورد حضرت یوسف ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این رو خدا چرا نقل میکنه؟ فرشته خوب بودن، فرشته ثبات شخصیتی داره، یعنی انسان برسه به اون جایی که ثبات شخصیتی ملکوتی پیدا کنه. و این معنا با مرگ حاصل میشه. تا دم مرگ استراب داره انسان، تثبیت نشده زدش. اینه که حضرت میفرمان فست و ربل کعبه. تا دم مرگ دغدغه حتی معصوم من داره، با مرگ تثبیت میشه که قطعی شد خط مسیح و سیر ثبات پیدا کرد. این اینکه بحث ثبات در فرشته خوب بودن و فرشته صفت بودنه. ملکوت مراتب داره، ملکوت اعلا داریم ما.
بله،
عالم ملائکه مراتب داره. بالاترین مرتبهش به انسان به دست میاره و ملک تابع در رتبه نازل‌تر از انسانه، پس مربوط به عالم ملکوته.
یعنی این ملکی که گفته من فرشته نیست، ممکنه ملکوتی
نه قطعا نیست، چون جنس که اصلا فرشته نیست، جنس انسانه. الا اینکه یا نوع انسانه این فرشته خوب، همین چیزی که مثلا در مورد شیطان
خود شیطان که جن بود،
پس اجدن ملائکت و اجمعون الا ابلیس. چرا استثناء میکنه؟ چون شیطان سابقه شخصیتیش چنانه که در رتبه ملائکه قرار گرفته، اما با اون آزمون ثابت میشه.
متشکرم. سوال بعدی درباره حضرت نوح علیه السلامه و بحثمون روی این پیامبر بزرگ خداوند خواهد بود. با این سوال که حضرت نوح در یه جایی به هر حال عصبانی میشن یا به هر دلیلی غیر از عصبانیت هم نفرین میکنن، اما در این نفرین یک عمومیتی رو به زبان می آورند که خدای همه اینا رو برانداز و مشمول عذاب خودت قرار بده، در حالی که در میان همه امتشون کودکان، زنان و افرادی هم که به هر حال حالا به سن بلوغ نرسیده اند تا بشود تکلیفی برشون بار باشه، حضور داشتند و وجود داشتند.
در سوره نوح این معنا تذکر داده شده و توضیح داده شده. فلسفه این نفرین رب لا تذر علل ارض من الکافرین
زیارا.
خب چرا توضیح میده حضرت؟ انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خب حضرت قرنهاست داره تبلیغ، قرنها تصورش مشکله، قرنها داره تبلیغ میکنه، چقدر بهش ایمان و ما آمنم معه الا قلیل از روح هست. چند نفر ایمان آوردن؟ 80 نفر. شما حساب 950 سال تبلیغ کنه، 950 سال تقسیم بر 80 میکنید، یعنی تقریبا هر 25 سال دو نفر ایمان آوردن.
آخه
چقدر وحشتناکه. 50 سال 4 نفر رو نصف ایمان آوردن. هر قرنی 9 نفر داره ایمان میاره. ببینید فضا اصلا چیزیه که هر چی جلوتر میره کمتر میشه. حضرت فرمود که دیگه از این به بعد یک نفرم ایمان نخواهد آورد. علم الهی داره معلومه. با این قاطعیت که اعلام میکنه معصوم، معصوم بدون علم سخن نمیگه. انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. از این به بعد بچه‌ها همه ازم کافرن، همه ازم فاسدن، یه بچه سالم و متدین نخواهد بود. ببین قصه حضرت موسی خیر چی قصهش؟ میاد اون بچه نابالغ رو میکشه.
حالا میرسیم به حضرت موسی.
بچه نابالغ میکشه، توجیهش هم اینه که این بچه شروره، این بچه سالم، خوف این هست که پدر مادر رو بیدین کنه. حضرت هم میگه ولا یلدو الا فاجر. فاجر فاسق میگن کسی که حدود میشکنه، فاجر به کسی میگن که به کرات و به وسعت فسق مرتکب میشه، یعنی کسانی که اصلا از دم به وسعت به فسق و فجور و تباهی مشغول خواهند شد. یه حد یک بچه سالم دیگه از ندر نمیاد.
حدود مثل چی؟ حدود یعنی چی؟
مرزهای الهی، احکام، حلال حرام، مرز حریم خدا رو بشکنه و مرتکب خلاف بشه.
اونو میگه فاسق.
این فاسقه. حریم شکنه، حریم الهی شکنه میشه فاسق. فاجر کسی که به وسعت فساد میکنه. مرزی نمیشناسه.
آخه اون عدد 80 از کجا اومده؟ چون در آیه
عدد 80 رو روایات های مکرری داریم. موثق هم هست از معصومینه که فرمان 80 نفریم. اینه که حضرت فرمان معلوم بر اساس علم الهی سخن میگه.
بله درست. پس اینجا رو پیشبینی میکنن دیگه در
واقع. یعنی پیشبینی نیست ابدا، واسه پیشگوییه. من الله هم هست. این علم الهی بهش رسیده. خدای عزدم دیگه همه فاسدن. کسی اینه که وقتی جامعه به این حد برسه محکوم به عذاب میشه، محکوم به هلاکت میشه.
پس یعنی کودکانی هم که مشمول عذاب و نابودی عذاب میشن. اینا بخاطر
اینکه تو محلی مشهشون. آره. یعنی وقتی به بلوغ هم برسن فاسد، اینا از قبل فساد گرفته، بعد از بلوغ هم اینا فساد اونا رو
یا گمراهن یا گمراه کنن.
بله. اینه که مثل همون فرزندی که عرض کردم بود نابالغه، حضرت موسی تعجب میکنه و خیلی به امر الهی از سر راه برمی‌داره و باش برخورد میشه. یعنی حذفش میکنن. اینه که تو قضیه حضرت لوط شما عنایت کنید، مثلا فلسفه میگه چرا عذاب بر قوم لوط نازل شد؟ در سوره زاریات میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. همه ازم فاسد بودن جز یه خانواده. ببینید دیگه اصلا چیز شد، همه ازم فاسدن دیگه فایده نداره. هر دختر پسری که در میاد از فساد فاسده، سر تا بود فساد غرق میشه.
وقت واقعا در چنین شرایطی وظیفه پیامبر خداوند اراده انعدام اینها و اراده
میکروبن دیگه شدن، میکروب جرثومه فساد شدن، جز تخریب کار دیگه نمی کنن. ببین شما کوپنیه مهلتی که خدا میده، فرصت کوپن، کوپن دارن، بی تربیتی کوپن دارن.
حتی تو به ماها مثلا فرصت بیشتری میدن یا ما همه خوب
عرض کردم
خراب نیستیم.
ببین شما خدا صراط مستقیمش باید یاور داشته باشه، مددکار داشته باشه، کنترلش در ذات مقدس الهی.
خب
به میزانی به بی‌تربیت ها کوپن بی‌تربیتی میده که این راه تخریب نشه.
بله.
هر آن فساد به حدی رسید که راه خدا رو میخواد سد کنه، ریشش میکنه خدا. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. باید حمد و ثنا و توحید خطش از حضرت آدم شروع شده تا امام زمان تا قیامت، این خط باید ادامه پیدا کنه. رودخانه حق جریان داره، پیام حق جریان داره. اینی که خدا میفرماد لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، میگه خط نبوت و رسالت حفظه، هر کس دنبال خط رسالت تو دنیا باشه پیداش میکنه. به میزانی به تبهکار خدا فرصت میده که این خط راهش باز باشه. تا اگر بیشتر از اون محاسب الهی اگر داده بشه خط بنبسته، اونا رو از راه برمیداره. اینه که میگه لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع و بیعهم و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این دفع و این بلاهای هلاک کننده که میاد یه پالایشی میکنه
دیگه، مسجد و معبد هم نمیاد.
اگر این دفع نباشه تمام بنیادهای توی نابود میشه، ولی بنیادهایی که نسبی هن.
اون دفع یعنی چی؟
یعنی این که تبهکاری یک محدودیت چیز هست، مهلت داره.
آره یه مهلتی داره.
آره مهلت هم بر اساس اینه که هم امتحان پس بده هم راه خدا بنبست نشه، به مرزی رسید که میخواد شیطنت بیش از این راه خدا رو دوچار مشکل میکنه، اونا رو سر رو برمیداره.
که اگر اون بیاد، که اگر اون پیشگیری رو خداوند نکنه،
بله
دیگه راه جایی بسته میشه،
بله مشکل پیدا میشه. اینه که خط توحید حفاظت جدی فوق‌العاده داره،
معیار اینه.
بله این هست
معیار
اینه. اینه که همون آیه سوره صافات سند دیگه فرمان که فکر نبوت فکر دین هرگز نمیمیره، حفاظت شدید الهی داره در جامعه. اما این فکر بخواد عملیاتی بشه جند الله میخواد، خدا شرط گذاشته این فکر وجود داره، هر کس بخواد شخصا میتونه پیدا کنه تیک کنه. اما این بخواد بر جوامع بشری مسلط بشه نکته دومه، و ان جندنا لهم الغالبون، جند الله غالبا نه رسول. یعنی بسیجیای در خدمت امام زمان باید باشن تا امام زمان برنامه الهی رو بتونه پیاده کنه.
شرطش اینه؟
بله این شرط قطعیه و الا امام زمان نخواهد.
از کجاش در میاری این شرط؟
عرض کردم میفرمان که سنت خداست. دو تا نکته است، لقد سبقت کلمتونا لعبادنا المرسلین، نسبت به عباد مرسل وجودشو،
عباد مرسل این پیامبران
معصومین، تمام معصومین خوب. حجت خدا در طول زمان
خوب.
از حضرت آدم تا امام زمان
بله.
فرمان که این منطق و دین نی که خدا توسط این معصومین جاری میکنه در مشریت حفاظت شده است.
بله.
اما اگر این دین بخواد عملیاتی بشه جوامع رو تسخیر کنه، حتما نیروهای انسانی جند الله میخواد که بیان این نبی یا ولی خدا رو مدد بدن، ولی معصوم رو.
خب نه ارزم اینه اون دیگه
جندنا دیگه میفرد نه جندنا لهم الغالبون، غلبه رو به جند الله نسبت میده.
نه
تا جند الله نباشه غلبه اجتماعی رو
جندنا رو بدل مرسلین نمیگیریم.
معلومه که جند الله یا حزب الله تعبیر قرآنی یک تعبیر، یا جند الله یا حزب الله. حزب الله هم خود سوره اتفاقا آیه ولایت هم همینه میگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیم، ادامش میگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که رهبرش خدا پیغمبر اهل بیت باشه فان حزب الله هم الغالبون. دوباره
همه میشن
این حزب الله، این کم امتی که رهبرش خدا پیغمبر اهل بیت باشن، اینا امت حزب الله و قطعا غلبه با ایناست.
یه بار دیگه این آیه سبقت رو بخونین کامل.
لقد سبقت کلمتونا لعبادنا المرسلین.
بله.
نسبت به عباد مرسلین این سنت جاری شده که انهم لهم المنصورون.
خب
اون منطق رساله و دین نصرت الهی داره. هرگز نمیمیره پیام الهی. پیام الهی در جامعه بشری جریان داره. این فکر رو هیچ کسی نمیتونه نابود کنه. این سنته. اما این فکر بخواد سیطره عملی و اجرایی پیدا کنه، حتما امت جند الله.
ادامه آیه است.
بله دیگه، و ان جند دو تا میگه سنت داریم، یکی نسبت به عباد مرسل، یکی نسبت به جند الله. و ان جندنا لهم الغالبون، غلبه مال جند الله است. اینی که امام زمان نمیاد تا این به حد نصاب نرسه، هم فرماندهان با 313 نفر بشن، هم ده ها هزار بسیجی جان بر کف فدایی فوق‌العاده میخواد امام زمان.
حالا این دو تا از شرایط در رابطه همه شرایط که این نیست.
شرط اصلیه.
شرط اصلی.
این شرط اصلیه، یعنی شرط وتوئیه. شرطیه که نباشه ظهور رخ نمیده. تو آیه ولایت هم هستی، از آیه ولایت میفهمیم که اتفاقا آیه ولایت نظر ویژه‌اش امام زمانه که اصلا فرمان که امت اگر شکل نگیره امام زمان ظهور نمیکنه.
همون ان ولیکم الله،
بله دیگه، اون که میفهمن ان تنصر الله ینصرکم، نصرت اعظم خدا امام زمانه. میگید ان تنصر الله، شما ناصر دین خدا باشید خدا نصرت به شما میده، نصرت اعظم که امام زمان باشه. این شرط هم هست، چند بار تکرار کرده در قرآن، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام
کن. اینا تفاصیلی است که از روایات آمده زیر این آیات،
در واقع خود دلالت خود تفسیری خود آیاته.
نه اینکه
آیات خیلی روشنه،
اینکه ینصرکم در واقع نصر اعظم حضرت صاحب باشن،
بله ناصر دین الله دیگه، اصلا تو صفات اهل بیت اصلا عنوان ناصر دین اصلا از صفات اهل بیت در روایات داریم، در دعاها داریم، این صفت اصلا صفت عموم اهل بیت به خصوص امام زمان، مظهر اعظم نصرت الهی.
خب اینا مبنای این دریافت،
هم روایات هم دعاها داریم، هم خود قرآن که مطرح میکنه که در مورد حضرت عیسی که شب عاشورای قرآن شب حضرت عیساست، و شب عاشورا هم داریم تو قرآن، فرمان که من انصاری الالله، قال الحواریون نحنو انصار الله، کی منو یاری میده؟ این انتنصر الله، خدا رو یاد میده. اینجا میگه من انصاری، کی منو یاری میده؟ فمن نصرت شما یعنی نصرت خدا، یعنی مظهر اعظم معصوم نصرت الهی برای بشریت، قضیه حضرت عیسی.
خب اینم روشنه، به نظرم خیلی بحثی نداره. بریم محضر حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ابانا ابراهیم، و گفتگویی رو درباره رفتار این حضرت کنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام در هنگام مبارزه با بت‌های بزرگ، اولا وقتی خواستند که بت رو بشکنند یا بت‌ها رو بشکنند، همه رو که از بتکده بیرون کردن، همه عابدین رو، ایشون اظهار تمارز کردن یا بیماری کردن که من حالم خوب نیست، حالا میام بیرون، مثلا بعدم میام. و بعد که ماندن تنها ماندن، بت‌ها رو شکستن، و بعد که آمدن عابدین اون بت‌ها، پرستندگان و بزرگان اونها رسیدگی کنن، ایشون گفت که برید از بزرگترش بپرسید، او شکسته. خب این یک خبر خلاف واقع به نظر میاد که اسمش اگه کمی راحت بخوایم حرف بزنیم میشه دروغ. روی این دو رفتار حضرت ابراهیم علیه السلام به طور خاص صحبت میکنیم، اما پس از ثانیه هایی کوتاه، این شبها ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب آقای دکتر، اما حضرت ابراهیم و این دو موضوع، یکی موضوع تمارزشون و یکی همون جمله.
مسئله اول در سوره صافات مطرحه، مسئله دوم هم در سوره انبیا، در اون برخوردی که میارن برای اینکه زهر چشم بگیرن از حضرت، و اون برخورد در حضور بت‌های شکسته و مردم، اون برخورد در سوره صافات که خب معلوم میشه از خود آیات که روایات هم تاکید میکنه که اینها یک روز خاصی داشتن، یک جشن ملی داشتن که از شهر میرفتن بیرون و حضرت و شرخ تخلیه میشد تقریبا از جماعت،
13 به در بود.
بله حالا دیگه بعد حضرت هم دعوت میکنن که شما هم بیو. خب فضا فضاییه که مردم بر اساس نجوم رفت آمدها فعالیت‌هاشون رو تنظیم میکنن. ساعت خوش، ساعت نه، ساعت اینها یک فضای و بابلی نجوم خیلی گسترش و عمق داشته. کهانتی که مبتنی بر نجوم بود فوق‌العاده پیشرفت کرده بوده. این بود که بر اساس ستارگان وضعیت زندگیشون و شرایط زمانی خوب و بد رو بر خودشون تعریف میکردن. خب حضرت بنا داره بمانه و نقشه داره تا عملاً، چون بحث گفتگو به حد کافی حضرت با خانواده به اصطلاح با پدرخوانده‌اش، حالا بعضی از روایت میگن عمو، بعضی ها میگن پدرخوانده است، انجام داده، با جامعه انجام داده، تأثیر نمیپذیره. یه برخورد عملی لازم داره تا مردم رو ذهنشون رو بگذره و حساس کنه نسبت به جریان بت‌پرستی. یه شوک باید به جامعه بار، جامعه رخوت گرفته و مقلد محض که اصلا مغزشون دیگه کار نمیکنه. باید با یه شوک مغزشون رو فعال کرد. همون تعبیری که آقا امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه فرمود که انبیا رسالت اساسیشون اینه که لیوسی رو فیهم دفاع ان العقول، عقل‌های مدفون رو باید بجوشونن. این یوسیرو یعنی زیر رو کنن وجودشون رو و این آزاد کنن عقل دفن شده رو و عقلشون فعال بشه و برکاتش ظاهر بشه. تا این عقل فعال نشه انسان‌ها رو به حق نمیارن. اساس حق و دین عقلانیت، عقلانیت الهیه، عقلانیت فطریه. این عقل هاست که گرفتار و مردم بیدین میشن. قرآن فرمود که اصلا جهنمی شدن یه مشکل از عامل اساسی جنن میشدن، یه مسئله بیشتر نیست، بی عقلی. سوره ملک هست
چی میگه؟
فرمان که از قول البته جهنمی ها میگه ولی خدا تصدیق میکنه. جهنمی ها میگن دو تا عامل، عامل بیچارگی ما شد، لو کن نسمع او نعقل ما کن فی اصحاب السعیر. ما اگر گوش بدهکار به حق داشتیم یا اینکه عقلمونه به کار مینداختیم جهنمی نمیشدیم
واقعا.
خب دو تا منشأ داری، یا گوش رو به حق بدهکار میکردیم، یا گوش به حق بدهکار یعنی اینکه کسی حرف حق رو تجزیه و تحلیل میکرد ما حاضر بودیم بپذیریم، یا اینکه عقلمون خودمون مستقلا فعال میکرد. حالا این منطق جهنمی است. خدا فاعترفوا بذنبه، به تنها گناه اساسیشون اعتراف کرد. این عظمت اسلام نشون
میده. الله اکبر.
ریشه تمام گناه ها بیشوریه، بیعقلیه.
بی عقلی هم عقل رو داریم ما، باید به کار بندازیم.
مدفونه دیگه. آره. دفنش کرده. قد خواب من دستاها دفن کرده. مدفون کرده، نمیذاره این قابلیت‌هاش بروز کنه. قابلیت عقل انسانی. عقل رو دفن کرده. اصلا دین خدا دین عقلانیته. اساسش بر اساس عقلانیته. مثلا با بی عقلیه که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده پیش خدا افراد کورکرین کر لالین که عقلشون رو به کار نمیندازن. بدترین جنبنده. منطق عجیب اسلام. به هر حال این با شوک وارد کنه و فعال بشه، مغزشون تکون بخوره.
چیکار میکنه؟
اینه که باید عملا این همین جریان که این بت ها رو بشکنه و یک برخورد مباحثه راه بندازه، همون جریانی که حالا بحث دومه که خب بحث اول میگیم. خب پس بنا داره که یک طرح عملی بریزه و مردم شوک وارد کنه. خب مردم دعوت کردن. حضرت آیه هست که این فرمان فن نظرم نظرتم فن نجوم، یه نگاه به آسمون که فقال انی سقیم، من حالم خوش نیست. اونها وقتی میبینن نگاه به آسمونش دیدن بعد میگه حالم خوش نیست، گفتن بر اساس اون ستاره شناسی خودش تشخیص الان ساعت خوش خروج نیست. تو طبیعی پذیرفت. عادیه. ولی حضرت به نجوم نگاه کرد و گاهی اصلا نگاه به آسمان وقتی با خدا میخوایم هر نگاه بالا میکنه. نگاه به آسمان میکنه.
بله.
دست به سوی آسمان بلند میکنه. علو اطلاع رو نظر داریم. این یه حرکت طبیعی است. الا اینکه اونها اینگونه تفسیر کردن که این داره از راه نجوم ساعتو. پس ببینید شما بعد حالم خوش نیست، خب رفت بتاره شکست، چطور حالش خوش نیست؟ ببراغم هست و کلی هم بوسای سنگی رو با تبر بزنه، کلی زحمت هم میخواد، کلی عرق هم باید بریزه.
درست.
چطور حالش خوش نیست؟ آقا امیرمون هم فرموده اینو، میگه کسانی که دغدغه‌های بزرگ انسانی دارن حالشون خوش نیست از نظر دیگران. سوره بحث خطبه متقین هست دیگه. میگه متقین رو وقتی میبینن چون دغدغه‌های عظیم دارن برای اصلاح مردم، بیمار شدن از گناه مردم، بیمار یعنی دغدغه عظیم اینها رو به خودشون پیچونده. اینه که وقتی میگه مردم نگاه میکنن میگن لقد خولتون، اینه قاطی دارن، سیماشون قاطیه، مریضن اینا، خلوچلن اینا. حتی که درست خلوچلی ظاهره، لقد خالت هم امرون عظیم، دغدغه های بزرگ انسانی دارن دیگران نمیفهمن. میگه از دست پیامبر همینطور فرمان در سوره توبه فرمان که پیامبر از دست بشه مثلا کم بوده حلاک بشه، مریض که هیچی، به حلاکت برسه. لعلک باخ اون نفسه که الاسا این لم یؤمنو به هذا الحدیث اصفا، کم بوده شو از قصه خود دخ کنی شما، چه خبره؟ خب ایمان نمیارن که نیارن، قرار نیست این میاد در شما حرص بخوری.
ما انزلنا علیک
القرآن لتشقی، یعنی این وجودهای دلسوزتر از مادر، دل سوستر از مادر میدن که دارن مردم دستی خوشون حلاک میکنن، بیش از مادران دل سوزی میکنن برای این بچه ها.
اون وقت صریحا حضرت امیر اشاره به این آیه میفرمان؟
نه اشاره نه، میگم حال بود تغییر رو. این که من حالم خوش نیست، اونجا میگه اصلا آره اینا حالشون خوش نیست چون دغدغه های عظیم دارن، قصه های عظیم دارن، این قصه های عظیم حال گویا مریضی به اونا میده. عزیزون علیه ما انتم، خود قرآن میگه خیلی سخته بر پیامبر که شما گناه بی‌تربیتی میکنید، شما بی‌تربیت میکنید پیامبر اذیت میشه که چرا شما در مسیر جهنم قدم برمیدارید، بیچاره میکنید خودتونو. نشون میده دغدغه های رحمانی دارن اینها، یه دل عظیم، روح عظیم، اینو که ولی اصلا خوش نیست، یعنی حالا دوست ندارن این اوضاع بی‌تربیتی، اینو کفر و بت‌پرستی که همه رو گرفته در مسیر جهنم، مردم قبراق سر کشیدن دارن هول میزنن کله بشن تو جهنم. خب این وجود عظیم القدر معصوم نمیتونه آرام بشینه، ناخوشه. پس این انی سقیم رو برای معصوم داره میگه، این یعنی حالت اون دغدغه‌های عظیمشون میگه، واقعا حالش خوش نیست، این حال روی حالا اونا نمیفهمن، اونا میگن که لابد میگن مثلا جسم مریضم، اونا در سطح خودشون تفسیر میکنن، او داره حال خودش رو میگه.
آخه آیا سقیم لزوما در زبان عربی به معنی مریض بیمار
نه؟ ولی بیماری سر نسبت به جامعه داره، دغدغه داره دیگه، این معنی هست. گاهی مثلا به یکی میگم مگه کشید شکسته، کشید غرق شد اینقدر رفتی،
خب اون نمیگه مریض، میگه حالم بده مثلا.
خب حالم بده دیگه،
خب
همه حالم بده یعنی چی؟ ناخوشم دیگه، یعنی ناخوشم، میزون نیستن، سقیم در مورد سخت سوق میزون نیستن، خوش نیستن دیگه، همین تو همین بود، این طبیعی است، یعنی درو.
ولی به هر حال از نظر اونه که سطحی میشنون این
جمله رو، بله اون یارو خب مشکل خودشه،
مریض ولش کنیم بریم،
بله ولش کنیم بریم،
یه ذره دقت
نکن، نه این اصلا حال خودشو داره میگه،
خب
واقعیت هم داره، ولی خب این هوشیاری و هنر انبیاست که این دو تا رو با هم جمع میکنه، یعنی یک جایی داره مطرح میکنه، هم حال طبیعیش رو میگه، کسی اهل عرفان باشه میفهمه دردش چیه، همین که اینها دوچار اشتباه بشن.
درست.
برای یه طرح تدبیره
و به این وسیله اونا ایشون رو تنها میگذارن،
این شهر خالی میشه، عرصه باز میشه که از رن برها رو برنامه خودش رو پیاده کنه.
خب
این صحنه اول،
بله.
صحنه دوم، صحنه دوم در برخورد با این قوم هست که خب وقتی بطاره شکسته، خب جار میزنن که من فعل هازا به آلهتیم، کی این کار کرده؟ کی جرأت کرده؟ خب هیچ کسی جز ابراهیم نبود تو اون جامعه، یک نفر بیشتر نبود، اینه که تابلو بود. قالو سمعنا فتن یذکره هم یقال له ابراهیم، یه جوانکی میدیم خیلی گیر میداد به این بوتا، غیر از اون نمیتونه کسی دیگه باشه،
بهش میگفتن ابراهیم،
بهش میگن ابراهیم، این یه جوانکی. این چیز عجیب قرآنه، عظمت قرآن عنایت بفرمایید. در عهد عتیق اولا این صحنه ها نیست، این صحنه دلاوری های ملکوتی حضرت ابراهیم با بابلیان وجود نداره اصلا، قصه این قصه این قسمت اصلا در تورات و عهد عتیق وجود نداره،
ذکر نمیشه،
نه اصلا ذکر نشه. این یکی. ثانیاً از بعد از خروج از بابل صحنه رو دارن گزارش میدن تو عهد عتیق. بعدم یه شخصیتی از او جلوه میدن که آدم ترسو بزده که ناموسش رو دو دستی تقدیم میکنه، چند تا گاوگوسفند میگیره. خداحافظ شما.
حالا اونم یه سوالیه که باید برسیم بهش.
تو همین میخوام بگم مقایسه کنم. ببین شما ابراهیمی که خدا داره ترسی میکنه، یه جوانی میگه فتنی از گروه، یه جوانی 18 ساله است، تمام جامعه بر علیهشن. بعد میگن که قالو فعتو بهی علی عیون الناس، بیارید جلوی چشم مردم تا زرچش بگیریم درس عبرت بشه. قطعا حکمش اعدامه. یه جوان 18 ساله رفته یه حرکت بزرگی انجام داده، میدانه اعدامش میکنن. فکر اعدام برای یه جوان مسئله. بعد میخوان روحیش اول بشکنن، صلابتشو بشکنن، بعد به شکل فجیع بکشنش تو درش عبرت بشه. و این جوان شیردل الهی برعکس این تهدید و تبدیل یه فرصت عظیم میکنه که دیگه گیر نمیاد. این جمعیت که دیگه میشه جمع کرد اینجا؟ فرصت اون وارد کردن اون شوکه حساب کرده. خب برای فضا نشون میده، میگیرنش میبرنش، معلومه دیگه، میگن یقال له، معلومه تابلوس هستن، یقال له ابراهیم، حتما میگیرنش، همه اینا رو حساب کرده، جلو چش مردم زهرچش خواهم تدبیر کرده. خب اونا به فکر افتادن که جلو چش مردم زهرچش بگیریم، خب بعد ارادهش بشکنیم. حضرت هم از همین فرصت استفاده کرد. خب وقتی سوال میکنن که انت فعلت هذا به آلهتنا، تو این کار کردی، این برخورد تو کردی ابراهیم، خب میخوان ارادهش بشکنن با زهر. خب جلاد ها و بشخیم ها و اون همه صحنه بسیار هولنگیز. ابراهیم با چه کار کنه؟ اولین حرکت اینه که این جو رو باید بشکنه. چقدر تدبیر عجیبه. چه کار کنه؟ این تهدید رو به بازی بگیره، به تمسخر بگیره، با صلابت روحی به تمسخر بگیره، به شوخی بگیره. تو این صحنه به شوخی گرفتن این جذبه شیطانی میریزه فضا رو به هم. اینه که هم حرکت اول حضرت اینه که این جوابی که میده یه جواب تمسخر استهزاز. و بابا این بل فعله کبیر ماز، بابا این بزرگی کرده، نمیبینی تبره هم روزوش ببینید قشن بیا همه ریختن زمین، کجا اون یکیه؟ معلومه این کرده، داره مسخره میکنه، به تمسخر میکشه. این فضا روب همه ترس همه رو گرفته، روب همه رو گرفته. اول این روب رو میشکنه، یا جوان 17 ساله، این ابراهیم قرآنه، جوان مسلمان الگوش اینه. بعد ابراهیم عهد عتیق چی میگه؟ به خانمش میگه که تو را گمرکش ها ممکنه گیر بدن، تو ناموس منی، خوشتیپم هستی، گیر بدن بگیرن، چون من شوهرتم، اول منو میکشن بعد تو رو میگیرن. اگه گیر دادن تو بگو این داداشمه، منم بگم تو خواهرمی، لاغت تو رو برم دارم ببرم، من کشته نشم. این ابراهیم عهد عتیق ازش چی یاد میگیرن؟ بعد تحویل میده، میگن این کیه؟ میگه خواهرمه. از خانم میپرسن این کیه؟ میگه داداشم. میگه خب توفیق خوبی بر پادشاه آوردی، ببریم حرمسرای پادشاه، خب دستمزدم یه چند تا گاوگوسان دستش میدم، میگم خدا حافظ شما، خیلی زحمت کشید.
اون در چه ماجراییه؟ در همین ماجرا
اصلا بابل، اصلا بابل که برمیگه، یعنی این که از حالا اون صحنه اینا نداره.
بله
این که از بابل
تفریح رفته بودن مثلا، ها
نه، این که خارج شده، خروج از کردم از بابل تا کنعان رو دارن.
بله
دیگه بحث نمیکنه اونجا چه اتفاقی افتاد. خروج اعلام بی تو راه گمرکشه جلوشو میگیرن، اونم پیش بینی میکرد که زنش هم منو خوشتی و ظاهرش هم تابلو کرده، هر کسو ناکس ببینه، ببین شما این ابراهیمشونه. بعدم میگه با این قیافه که داریم میریم تو رو گیر میدن و اگه من شوهرت باشم من میکشم تا تو رو تصاحب کنن، اگه میخوان تو رو تصاحب کنن لاغر من کشته نشم. و تعبین میده
وقت در تورات هم به عنوان پیامبر ذکر میکنه دیگه،
به هر حال. بله دیگه
ابراهیم،
بله، یعنی کسی که به هر حال فیض الهی شامل حالش و برکت عظیم پیش نازل شده اینها، ولی یه همچین شخصیت با ایش پیشه که نشان میده. بعد تحویل میده و میره دوباره کارش، گاوگوسفند رو میگیره. این ابراهیم، و این ابراهیم قرآنی که در نوجوانی
دل شیر الهی داره اینجور جامعه رو به شوک وارد وادار میکنه. اصلا مرگ اصلا چیه؟ مثل اینکه حاکم و قاضی ابراهیم بقیه محکومن. صحنه رو عوض میکنه.
همسرش هم همراهشون بوده یا نه؟ حالا از نگاه اسلامی در این ماجرا
نه همسر... این ماجرا کسی نداره، یه جوان
نداره. بله بله
همون جوان هم. اما اون صحنه عرض کردم، اون صحنه که اونم تازه ابراهیم از آتش حالا نجات پیدا کرده که اونها ندارن و راه افتاده اینجوری زن رو تحویل میده ناموسش و میره دنبال کارش، با این نمیسته دفاع از ناموس کنه. ابراهیم اون اینه، دوباره هم پسرش همین کار میکنه، مثل که سنت ناموس رو تحویل دادن. دو تا دوباره برای اسحاق نسبت میدن. این شخصیتی که بود شخصیت قرآنی، ابراهیم قرآن، این ابراهیمیه که دل نترس الهی داره، روح توحیدی چنان درش تجلی داره که میگه حتی دغدغه های عظیم رو واداش نه آرام نداره، باید این جامعه رو تکون بده ولو جانش به خطر بیفته، باکی نداره. اینه که الگوی عجیب الهی اینها که اینه که پس این با این برخور بلفعله یه تمسخره، جو میخواد بشکنه، داره شوخی میکنه
دیگه. هست ضمن اینکه اونا رو در موضع تعقل و تفکر هم میندازه دیگه. ببینیم واقعا میشه
هر دو کار رو اول کرد. باید رعبه بشکنه بعد مغزش رو میکنه. با این برخورد فضا رو قدری میشکنه. بعد میگه فسالو کنم این کانو ینتقون، اگه زبون دارم بپرس تا بگه دیگه، بگه کی این کار کرده یا خودش کرده، این که نمرد این که خورد نشده، این باید دیده باشه کسی که اومده تو این بود کرده، او شاهد بوده، ازش بپرسید. ببین شما
چه سناریوی
آره بس. آره اصلا تو فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم، یه نگاه میکنم میگم که خودشون ما چقدر احمقیم، راست میگه این
چیه تعبیر قرآن
انکم فرجعوا الی انفسهم، یه دفعه به خودشون، یعنی به خودشون عقلشون رو خود فعال کرد.
بله
کلید عقلشون استارت عقلشون رو زد. یه دفعه رفتن راست میگه اینا که زبون ندارن، این که معلومه چه هست. پس ما اجتماع کارمون فقالو انکم انتم الظالمون،
نه اون سواله چی فرج اولا انفسه
فقالو انکم انتم الظالمون، به خودشون گفتن ما منحرفیم، ما پرت پالا میگیم، این که خدا نمیشه باشه، ابراهیم درست میگه ولی جرئت نمیکردن آشکار کنن. اون نمرود اونجا نشسته جلادش هم هست، اما این حرکت اول فکر رو فعال کرد، یه تلنگر زد، همه میگه، همه تو جا تو اون اصلا یه دفعه به خود اومدن چه داریم میکنیم، اسیر بوتیم. جای دیگه میگه لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آخه میگه تو آدمی چش داره گوش داره نمیفهمی، اونی که بهش سجده میکنی نه چش داره نه گوش، نمیتونه از تو حمایت کنه، تو از اون برتری چطور بهش سجده میکنی؟
جالبه
شما این عجیبه که گاهی تقلید چنان جامعه رو فرا میگیره که مغز انقدر تعطیل میشه که این بدیهیات رو نمیفهمه.
البته میشه ها، یعنی خدا نکنه که عمومیت جامعه سوار یک فکری بشه یا یه فکری سوار عموم جامعه بشه، ور میداره این
بله دیگه
نفهمی عمومی
موج سنگین
چی میگم کوری اجتماعی و بله
بله. اینه که ولی خب بعد یه جواب بدم به ابراهیم دیگه، بسو من نکسو علی رؤوسهم، با حماقت نکسو علی با حماقت و گیجی
سرشون پایین انداختن،
نه نکسو بالا آوردن،
بالا آوردن،
حالا بالا آوردن چی بگن، مفتدر شدن دیگه. میگه با حماقت سر برم میگن که لقد
قلیم، حماقتش از کجا میاد؟
نکسو اصلا این سبکی اصلا نکسو علا سر یه حالتیه که فرد حالت تعادل نداره، با یک سر به هوایی میگویا، با یک تحیری، با یک گیجی داره این حرفو چیز هست و اکسون منشونه
معنیش اینه.
بله لوکس اینجا باید اصلا چیز هست که میگن که لقد علمت ما ها اولایی انتقون، تو که میدونی زبون ندارم، همینو میخواست منتظر شیدن همینه که زبون ندارم. حالا بابت ابراهیمه دور افتاد، دور گرفت دستش، منتظر این که از زبون اینو همین در بیاد بیرون. قال افتعبدون من دون تعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کسی که چش نداره گوش نداره نمیتونه دفاع از شما کنه، این میتونه خدا باشه؟ ببینید اون رسید به اون نقطه بزنگا جواب ندارم. افن لکن ولی ما تعبدون ببینید افلا تعقلون، ببینید قرار عقل فعال کن، افلا تعقلون، چرا عقل بکار نمیدازید، چه خاکی دارید به سر خودتون میکنید، حماقت اعظم این حرکت شما، خلاف فطرت، خلاف آدمیت شماست. شما آدمید، انسانید، عاقلید. ناسلامتی به شما میگن عاقل.
افل لکم
ولی ما تعبدون من دونه افلا تعقلون. پس این دروغ نیست، اصلا تو وادی دست گرفتنه و اینکه رعب بشکنه و مغزشون رو زمینه تکان دادن و شک وارد کردن برای عقلشون رو فعال.
حالا ببینید، البته خب اون جمله که میفرمایان که حضرت که او شکسته،
نه بهش حالت، وقتی با حالت یه خنده تمسخر میگه خود طرف میفهمه در دست میندازه.
آخ چه میدونیم حالت خنده و تمسخر بوده، شاید نبوده. خب
فضا فضا
سفت و سخت بوده، فضا
نه. فضا این که این جوابی تو خود خنده داره دیگه، اصلا دیگه امکان ینتقون خود اگه زبون داره خودش از اگه زبون داره معلوم داره مسخره میکنه. اگه زبون دارن بفرشید ازشون.
اونا مسخره ندیدن دیگه.
نه فسالوه امکانو خیلی روشنه. میگه اگه زبون دارن ازش بپرس. بپرس کی این کارو کرده؟ یا خودش کرده یا شاهد بوده که اونی که اومد این کار کرده. داره تمسخر میکنه. معلومه که قابلیت سوال ندارین. وقتی قابلیت سوال ندارین تمسخر. اصلا به خودش اومدن. این فهم رعب شکست هم مغزشون تکون داد. شما مگه نمی خداست؟ از خداش بپرسید دیگه، اینکه بزرگتر من بل فعله او کبیر، بزرگتر از هم است. یا خودش زده دست پار کرده یا شاهده، یکی از این دوتا بفرسته تا معلوم میشه کی به کی. خود همین معلومه که خب زبون که ندارن، همین میدونن زبون ندارن، ولی انقدر عقلا تعطیله که همین رو نمیخوان تو ذاکره خودشون فعال کنن. این سوال رو جرئت نمیکنن تو ذهنشون مطرح کنن، انقدر سیطره هست. گاهی حتی عجیبه که ما شنیدیم از کسانی که میگن تو هندوستان اصلا فضا نسبت به بت پرستی گاهی چنونه که میگه حتی وقتی مذهب پزشک که تاثیر کرده امروزی می در مذهب باز کنه یه بت هم گذاشته رو میزش، یه خم میشه در مقابل بت، اول تعظیم میکنه بعد میره. این آقایی که تحصیل کرده امروزی مغزش پشکیده، عقل فطریش کار نمیکنه نسبت به اعتقادات. یعنی از نظر تحصیلات همین الان هم داریم تحصیلات عالی، اما از باب هویت انسانی به شدت مصیبت زده و مغز تعطیل. این فضای سنتی، فضای برحال
این رو دارید میگید. من دارم به نظر میارم که جالبه که ما تو اسلام علی رغم اینکه برحال حقانیتش اولویتش مبرهنه، ولی شاید در دینی مثل اسلام پرسش و پرسشگری رایج نباشه و باب پرسش، با اینکه حالا ماها گاهی شکایت میکنیم که وقتی علمای دین سختشون سوال جواب بدن یا سوال ازشون بپرسیم، ولی با این حال مثل اینکه بازار ما گرمتره
اساس اسلام اصلا بر اساس پرسش.
آره خیلی جالبه والا. یعنی در ادیان دیگه چه بسا فضا برای تابعیت بی پرسش
اصلا فضا نوعاً همینطوره. نوعاً اصلا پرسش و فضولی های عقل میدانن که عقل این سوال ها به بیدینی میکشون.
آره.
نوع ادیان توصیه میکنن به فروان عقل فعال نکنید که فضول مزاحمه، درد سر درست میکنه برای ایمان. میگن دل بده به مکتب، عقل رو بذار کنار، با عقلت را بری بیشاره میشی وش اشکالات و سوالاتی مطرح میکنه، گیجت میکنه. اصلا اینجور تعلیم ده یکی نوعا مباحثه ندارن. این برکت اسلامه، یک خصوصا برکت اهل بیت. اینو نگاه کنید، از نعمتهای بزرگ اهل بیت به ما شیعیان اینه که کتابهای حدیثی برحال برادران اهل سنت شما نگاه میکنید، از کتاب ایمان شروع میکنه. ماها وقتی شروع میکنه تا تربیت ائمه از کتاب العقل شروع کرده شیخ کلینی.
بله من
کتاب العلم سومی کتاب توحید از عظمت نشون میده که اصلا مفسر عظیم القدر قرآن اینان که یعنی از عقل باز فعال بشه، علم تولید بشه. با علم و معرفتی که باید خدا رو بشناسه.
پیش از رسیدن به تصمیم برای یک تا پرستی عقل رو به
کار بندازه،
بعد ایمان بیاره، بعد توحید.
عقل معرفت بیاد، معرفت ایمان بیاد. ایمان مرحله
سوم. واقعا قابل افتخاره، واقعا قابل افتخاره. من واقعا آقای نایب شما معلم قرآنی و ماشاءالله مسلطید. اون مذاکره‌ای که میان ملائک و حضرت رب جل و علا در هنگام خلقت بشر وجود داره در قرآن، که خب اونها اشکال شبه اشکال دیگه از خداوند میپرسن که آقا داری
طلب فهم
بالاخره دیگه دارن از خدا که علم مطلقه دارن سوال میکنن آقا شما داری یه کسی رو خلق میکنی چون این چنان با او بگو مگو میکنن و این بزرگترین سند برای باز بودن راه برای پرسش است حتی در درگاه خداوند. علی‌رغم اینکه خب البته حالا تعبد و عبودیت سفارش شده اما احتمالاً عبودیت به معنای نپرسیدن نیست.
استفهام ببین شما اصلا طبیعت راهه. اینکه حضرت موسی با اینکه خدا وعده داده این عبد صالح الهیه حضرت خضر حالا بنابر روایت میبینید که بر اساس موازینی که میشناسیم نه حرکت با موازینی که میشناسیم هماهنگی نداره، سوال میکنه حتی اعتراض میکنه. خدا نهیش نکرده، خدا اشکال نکرده بر حضرت موسی که چرا اشکال کردی بر، با اینکه 100% تضمین شده است این آقا از جانب ما آمده، حضرت خضر از جانب خدا آمده، با این حال حضرت موسی به این تعبد محض نیست، میگه خدای موازین دست من بر اساس این باید من نگاه کنم مسائل، بر اساس موازینی که تو تورات هست کار این آقا نمیخونه به تورات، منم مکلف به توراتم. این تذکر مهمه کسانی که دنبال اهل عرفان و نمیدونم چه هستن
بله.
که خودشون رو میسپرن به یه عارفی در بس هر چی او گفت اطاعت میکنن بدون چونه چرا. این موسی کلیم الله است، منم خضریه که تضمین شده است.
ما 7-8 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم. در طول این مباحث البته ما به عنوان نمونه روی چند پیامبر بزرگ خداوند و رفتارهای اون چند پیامبر عزیز بحث کردیم، به طور مجزا روی بعض از این بزرگواران 5-6 دقیقه وقت داریم، بحث مستوفا و مجزا میطلبه. به طور خاص در مورد حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بحث لازمی است که به صورت مجزا انجام بگیره. در مورد حضرت یونس و بعضی از انبیاء دیگر علیهم السلام، اما نمیدونم تو این 5-6 دقیقه چیکار کنیم. من حقیقتش آماده بودیم که روی حضرت موسی هم به طور خاص اون موضوع عصبانیتشون در مقابل برادر محترمشون حضرت هارون هم رفتاری که کردن سوال می‌خواستم آماده کنم، اما آیه نقیپور ببینید همین یه بحثمون تموم بشه تو این 4-5 دقیقه اونو ببینیم، حالا اگه فرصت شد خدمت شما برسیم مجددا. آقا من اینو هنوز نمیخوام، یعنی راضی نیستم، متقاعد نشدم. به هر حال حضرت ابراهیم میگن او کرده، ببینید بل فعله او هازا، بل تو عربی به ما یاد دادن که یعنی اونا میگن که شما کردی، انت فعلت هازا، بله
و انت فعلت، انت فعلت هازا،
انت فعلت، آیا تو این کار را کرده ای؟ ایشون میگه که بل فعله هازا، این بل یعنی اون رو برگرداندن، یعنی نه
این رو
او کرده است.
سوال رو خود روایت توضیح دادن، این رو از مقام عصمت هم پرسیدن، هم بی مطلب
این همین سوالو،
بله این همین سوال پرسید.
از کی؟
از آقای امام رضا هست پرسیدن، از آقای امام جعفر صادق هست پرسیدن. ببین شما
جواب این پاسخ اونها چی؟
بله ببین شما این پاسخ اینا که ببین شما فرمان که این جمله جواب شرط، شرطش بعد اومده. فرمان فسألوهم ان کانوا ینطقون. شرط آورده. اگر زبون دارن پس اینا این کار کردن. ببینید این نکته. میگه اگر زبون دارن معلوم شه کار قرایناست. کار این بوت است. میگه مشروط کرده اگر زبان داشته باشم فعل هم به اینا میتونه نسبت داده بشه. اینه که میگن که پس مشروطه، امر محقق رو نمیگه،
یعنی انکان و ینتقون فعله هازا کبیر هم هازا.
اگر زبان، خب معلومه دیگه، اگر زبان داره یعنی تکون میخوره، دست پا داره و میزنه رت و پار کرده، خب معلومه نداره زبان. میگه حالا که نداره پس این کار نمیتونه با اون کار اون باشه. این توضیحی که در روایات داریم، الا اینکه من خواستم یک جنبه دیگرم اضافه کنم.
قبوله اون بهم. همه اونایی دیگه که فرمودید درست متین و مقبوله، یعنی بهم. خیلی منطقی، خیلی ناز بود آنچه که تو دیدید، واقعا خیلی شیرین بود، ولی این یکی گیره دیگه.
من گیر ندارم، از ادبی روشن عرض کردم. شرط زد اگر اینها زبون دارن پس لابد این کارم کردن، مشروط دیگه. حالا که زبون ندارن نتیجهش میشه حالا پس این کار نکردن.
حالا تازه اگر ینطقون و نطق رو به معنی منطقیون هم که نه. عقل باشه به کار بگیره.
حالا یعنی تو کن حالا بس اینجور زبان،
یعنی اون اگه به کار بگیره که جوندارتر میشه.
بله ولی خب اینجور زبان همینقدر که به هر حال تکلم میکنه، یعنی به هر حال مثل انسان تحرکات انسانی داره. اگه پس لاب از
نظر اگه زبان داره کار دیگه هم میتونه بکنه دیگه.
این شرط آورده. مشروط هر زده. این
وقت تو یک دو دقیقه دیگه وقت داریم. وقت پس چی میشه که به هر حال اونا نتیجه میگیرن تنبیه کنن حضرت رو؟
خب هم زور دیکتاتوری دیگه اصلا متقاعد. وقتی عاجز میشن تبهکاران به زور متوسل میشن طبیعیش که اینا.
خیلی خوب باشه، شما به یکی دو نکته اگه میخواید بفرمایید. من بحث حضرت موسی سلام الله علیه باز نمیکنم حقیقتش،
چون بحث مهمتر در مورد حضرت هاجر بود که حالا دیگه
نمیدونم. بله
بحث هاجر که تو بیابان گذاشته.
بله اون که حضرت ابراهیم هاجر رو میبرند و با اون بچه نوزاد رو عملا میبرند در بیابان رها میکنند، یه بحث حالا غیرتی و ناموسی پیش میاد که چطور زن جوان تازه زاییده رو میبرند و تنها میگذارند. البته اونجا معرض رفت آمده نامحرمان بوده
بیابانه
یا اساسا خلاف انسان
بیابان هستن. خب. یه زن با بچه شیخ‌خواره رو بذاره برای بیابان،
این چیه توضیحش؟
ببین شما فضایی که تو میان مسلمان تو شایع شده متأسفانه ریشه در فرهنگ یهود داره. این که میگن اون خانم اول حسادت کرده، بی تربیتی کرده، شوهر تحت فشار گذاشته که حالا چون این بچه دار شده من بچه دار نمیشم، این از جلوش هم دور کن. این مرد های بی غیرت هم برداشته برده دودشه برده بیا کن. این میشه این ابراهیم ما نیست. یک ارازولو باش رئیس باند مافیا باشه بیان راحت این کار نمیکنه. دقت نمیکنین. این معنایی که تو عهد عتیق هست. همونطور که ناموسش ابراهیم راحتی میده، همین برخوردن با ناموسش میکنه. ناموس دیگه‌اش میکنه. این ابراهیم اونهاست. ابراهیم ما این نیست. این اولا. خب ثانیا این اصلا ربطی به اون خانم نداره. خدا حضرت میگه خدایا یکی از بزرگترین افتخارات من اینه که ناموسم رو به امر شما گذاشتم برای بیابون و اومدم.
پس این امر خداوند بوده.
سوره ابراهیم سوره میگم عرض میکنم حتی ذبح اسماعیل هم به عنوان برجستن کار نمیدانه. سوره ابراهیم نشان میده بزرگترین افتخار حضرت ابراهیم اینه که به امر خدا جرأت کرده ناموسش رو بذاره برای بیابون ول کنه بیاد. خدا گفت اینطور. یه تئاتر الهیه.
کجا آیه
چیه؟ ربنا انی اسکنتو. ببینید شما وقتی دعا میخواید بکنید شما یه کار بزرگتون ارزشمند پیش خدا عرضه میکنید. خدا به حرمت این کار به من عنایت کن. خدا بزرگترین کاری که حضرت ابراهیم میگه انجام دادم این بود که ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا برای چه کاری؟ لیقیم الصلاه. شما گفتید بذار بره بیا اون برگرد. خدا جرأت کردم این کار انجام دادم به امر شما. خیلی سخته برای این مرد.
اگه خلاف بود که به زبون نمی آورد جلوی خدا که.
میخوام به جز افتخارات میگه بزرگترین افتخار از تصورش بکنید. یه تئاتر عجیبه. خدا گفته بره بیابون بذار. آب و غذا هم نذار، سایبونم نذار واسش. ول کن برو فلسطین. وای نست اینجا. خیلی عجیب غریب است. یه تئاتر عجیب الهیه. میخواد مادر بزرگ اهل بیت رو برجسته کنه. این زن لیاقت 14 مسمو داره. از این زن باید 14 مسئول وجود بیاد. خیلی تئاتر عجیبه. این از یه طرف، از اون طرف این زن رو چی هدیه کرده به حضرت ابراهیم؟ کنیز خود همون خانومه. کنیز خود و خانومه. حضرت سارا. ببینه صاحب اولاد نمیشه. حضرت هاجر رو تحویل هدیه میکنه به شوهرش، از اون صاحب اولاد شو. یعنی اون خانم باعث 14 مسئوله. اجر عظیم در خلقت 14 مسئول حضرت سارا داره. به پاداش این فداکاری 600 تا از بچه‌هاش خدا پیغمبر می‌کنه در طول 1200 سال.
برخلاف اون که
بله اصلا
میگن هزار،
یعنی دستید. یه شخصیت عظیم القدر اونه، بالاتر از اون حضرت هاجره. توضیحش باید یه جلسه دیگه باز بشیم. بحث بسیار مهمیه که ما حتی من می‌خوام بنا یک کلمه تذکر بدم. ما یک سمینار بین‌المللی زنان برجسته تاریخ رو باید بگذاریم. حضرت حوا، حضرت هاجر، حضرت ساره، حضرت خدیجه و حضرت حلیمه سعدیه. اینا مظلومن. این 5 تا. این 5 اینا مثلا حضرت مریم، حضرت فاطمه مثلا. این 5 خانومی که نقش آفرینن در باب خط عصمت، اینا مظلومه واقع شدن.
به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همه همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اللهم ما بنام نعمتن فمنک.